اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، به برنامه خبری امروز خوش آمدید. فوزیه احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز پنجشنبه 28 ماه میزان را پیشکش میکنیم. در کنار سایر گزارشات و مطالب در مورد سفر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان به ولایت پنجشیر برای حقیقت یابی کشتار اسیران و کشتار غیر نظامیان در این برنامه مطلبی داریم. اما قبل از این که به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم عبدالواجد عادل اخبار افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش میکند.
شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای آمریکا را به توجه می رسانم. امام علی رحمون رئیس جمهور تاجیکستان گفته است که با توجه به افزایش تهدیدهای امنیتی برخواست از افغانستان، باید کشورهای منطقه کمربند امنیتی را در اطراف افغانستان ایجاد کنند. رحمون در کنفرانس همکاری بین‌المللی و منطقه‌ای امنیت و مدیریت مرزها برای مقابله با تروریسم و جلوگیری از تحرک تروریستان که از روز سه شنبه به این سو در شهر دوشنبه جریان داشت، سوق و اعزام تندروان از شرق میانه و تقویت صفوف آنان در افغانستان را تهدید جدی برای کشورهای منطقه آسیای مرکزی توصیف کرد. به نقل از وبسایت ریاست جمهوری تاجیکستان، آقای رحمان با اشاره به مرز 1400 کیلومتری بین افغانستان و تاجیکستان که بخش زیاد آن دشوارگزار است، بر اتخاذ تدابیر جدی مرزی تاکید کرد و گفت که در دو سال گذشته تاجیکستان 175 تأسیسات مرزی را در امتداد مرز با افغانستان بنا کرده و قرار است در آینده 300 چنین بنای دیگر را نیز ایجاد کند. ملا عبدالسلام حنتی معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان میگوید که هیچ کسی حق ندارد تا فردی را که بازداشت شده است شکنجه یا هم به قتل برساند. حنفی گفت که فرد متهم حق دارد برای خودش یک وکیل انتخاب کند و هر کسی که قانون شریعت را نقض کند مجازات خواهد شد. روز گذشته یک سازمان غیر حکومتی مستقر در بریتانیا با نشر گزارشی گفت که طالبان ماه گذشته در جریان یک عملیات علیه جنگجویان جبهه مقاومت در ولایت پنجشیر 27 نفر را بازداشت کردند و سپس در مواقع مختلف با ضرب گلوله کشتند. رسانه نزدیک به حاکمیت جمهوری اسلامی ایران میگوید اتباع 14 کشور در ارتباط با اعتراضات هفته های اخیر ایران بازداشت شدند. خبرگزاری پارس روز چهارشنبه گزارش داد بررسی ها نشان می‌دهد در جریان اعتراضات اخیر اتباع 14 کشور از جمله ایالات متحده، روسیه، اتریش، فرانسه، بریتانیا و افغانستان دستگیر شدند که در این میان افغان‌ها بیشترین تعداد بازداشت شدگان را تشکیل می‌دهند. اخبار منطقه و جهان را از رادیوی آشنای صدای امریکا از واشنگتن میشنوید. جورجیا ملونی که انتظار می‌رود صدر اعظم بعدی ایتالیا باشد، روز چهارشنبه در برابر شرکای ائتلافی رازگرای خود قرار گرفته و گفت که حکومت جدید او طرفدار ناتو و کاملا بخشی از اروپا خواهد بود. ملونی در یک بیانیه تندی گفت که هر حزبی که با خط سیاست خارجی او مخالف است نباید به حکومت جدید بپیوندد که قرار است هفته آینده روی کار بیاید. او گفت ایتالیا با ما در حکومت هرگز حلقه ضعیف غرب نخواهد بود. ملونی از زمانی که روسیه تهاجم خود را در فوریه آغاز کرد، قاطعانه از اوکراین دفاع کرده و از تحریم‌های غرب علیه مسکو حمایت کرده است. به گفته مقامات سومالیا، دست کم 21 نفر در دو بمب‌گذاری جداگانه در ایالت هرشابل در مرکز این کشور کشته شدند. نظرسنجی جدید گالوب که این هفته منتشر شد نشان داد که 70% اوکراینی ها می خواهند جنگ با روسیه را تا رسیدن به پیروزی ادامه دهند و 91% گفتند که پیروزی به معنای بازپس گرفتن تمام سرزمین های اوکراینی تصرف شده توسط روسیه از جمله کریمه است. این یافته ها حاکی از حمایت قوی از موضع ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین است که اواخر ماه گذشته اعلام کرد تا زمانی که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه است، پایان جنگ را از طریق مذاکره دنبال نخواهد کرد. از سوی هم پارلمان اروپا روز چهارشنبه 19 اکتبر جایزه سالانه سخاروف برای حقوق بشر را به خاطر استادگی و مقاومت اوکراینی ها در برابر تهاجم روسیه به مردم اوکراین داد. وزارت خارجه ایالات متحده روز سه شنبه 18 اکتبر تایید کرد که یک شهروند آمریکایی سعودی تبار در عربستان بازداشت شده است. واشنگتن پست اواخر روز دوشنبه 17 اکتبر گزارش داد که عربستان سعودی در اوایل ماه روان میلادی سعد ابراهیم المادی، شهروند آمریکایی سعودی تبار را به خاطر نشر تویت‌های انتقادی به 16 سال زندان محکوم کرد. سقط جنین به یکی از مسائل داغ و مهم در انتخابات میان دوره‌ای 8 نوامبر در ایالات متحده مبدل شده است و هر دو حزب اصلی جمهوری خواه و دموکرات در این خصوص مواضع متضادی دارند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده مصمم است که در صورت پیروزی حزبش در انتخابات آینده حق دسترسی به سقط جنین را به قانون تبدیل کند. نظرسنجی های اخیر نشان می دهد که دسترسی به حق سقط جنین در فهرست موضوعاتی است که رای دهندگان را تشویق می کند تا در مورد انتخابشان فکر کنند. پایان اخبار.
شنونده های گرامی، اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون می پردازیم به نشر گزارش ها و مطالبی که در این برنامه برایتان فراهم کرده ایم. پس از نشر گزارش ها در مورد کشته شدن اسیران جنگی در ولایت پنجشیر، به روز چهارشنبه ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، به پنجشیر سفر کرده است. طبق گزارش ها آقای بنت با والی و دیگر مقامات طالبان در این سفر دیدار کرده است. اما آیا آقای بنت قادر می شود که در این سفر به حقیقت در مورد کشتار اسیران جنگی و غیر نظامیان دست یابد؟ به باور محمد اکرام، اندیشمند، نویسنده و تحلیلگر سیاسی، در صورتی که آقای بنت راه‌های بدیل را برای دستیابی به حقیقت‌هایی که در پنجشیر رخ داده و می‌دهد جستجو نکند، از طریق صحبت و دیدار با مقامات طالبان به حقیقت‌ها دست نخواهد یافت. شرح بیشتر صحبت‌های آقای اندیشمند را در مصاحبه من فوزیه احسان با آقای اندیشمند می‌شنوید. محترم اندیشمند صاحب، تشکر از وقتتون. شما خبر دارین که امروز ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، رفته به پنجشیر و از پنجشیر دیدار کرده. البته هدف دیدارشان همی بوده که حقیقت یابی کنند که چقدر کشتاری که گفته شده، گزارش شده در پنجشیر رخ داده توسط طالبان حقیقت داره یا نمیخوای حقیقت یابی کنه. به نظر شما چقدر میتونه آقای بنت در دیدارش حقیقت ها را پیدا کنه، در یابه یا به حقیقت ها دست پیدا کنه؟
خب ما فکر میکنیم که اگر آقای بنت خواسته باشه که حقیقت جریان پنجشیر یا او روی کشتاری که در پنجشیر صورت گرفته ای را توسط مقامات طالبان، مثلا والی پنجشیر یا مربوطین حکومت طالبان پیدا بکنم، این چنین چیزی ممکن نیست. به دلیل از اینکه طبعا والی و طالبان او چیزایی را با آقای بنت بگن که به صورت رسمی او را اظهار میکنن که مثلا من او را همیشه رد کردم که در پنجشیر هیچ چیزی صورت نگرفته و هیچ کشتاری صورت نگرفته، در حالی که چنین چیزی نیست. اما در صورت آقای بنت موفق میشه که بتونه یک فرصتی برای از اون مساعد شه و او بتونه که جدا از حضور طالبان از مردم منطقه ایره پرسان بکنه.
به نظر شما مردم منطقه چقدر میتونن بدون ترس امی موضوعات چشم دیده هایشان بیان کنن؟ یعنی کشتار اسیران، کشتار ملکی ها را در پنجشیر، مردم پنجشیر میتونن بدون ترس اگر آقای بنت با اونا تماس بگیره بیان کنن؟
خب در صورتی که اگر مردم مطمئن شوه که اونا دوباره تحت تعقیب قرار نمیگیرن و هویتشان تا حدی محفوظ باقی میمانه، در اون صورت احتمالش ای است که مردم این واقعیت را بیان کنن. ولی در صورتی که چنین چیزی صورت نگیره و آقای بنت ای اطمینان داده نتانه و ای تضمین داده نتانه، ما فکر نمیکنیم که زیاد مردم حاضر شوه که آنچه که در پنجشیر میگذره او را واقعا بدون ترس و ایراد با آقای بنت اظهار بکنه.
یعنی شما فکر میکنین، یعنی شما خودتان اطمینان دارین که چنین فضای را آقای بنت میتونه ایجاد کنه که با مردم گپ بزنه؟ فعلا گزارش هایی که وجود داره آقای بنت با والی طالبان در پنجشیر دیدم،
ما اطمینان ندارم که مثلا اگر آقای بنت خواسته باشه که اخوی قصری که والی با دست بیاره، این ناممکن است. اصلا این چنین چیزی اصلا قابل تصور نیست که مثلا او والی بتانه. والی امو موقف رسمی هست، وجود داره، امو را برای آقای بنت بیان میکنه که طبعا تمام چیز رد میکنه. ولی ما باور ندارم که آقای بنت بتانه تو یک فضا را مساعد بسازه، یک زمینی را مساعد بسازه که مردم در یک فضای آزاد و در یک فضای که مطمئن باشن و بدون ترس حقایق بگن. حال شما در امو تقریبا در جنگ یک ماه پیشی که در پنجشیر صورت گرفت که ده ها نفر در اونجا خود طالبا از گروه مجاهد ادعا کرد که اونجا کشته شدن، از اون جمله یک تعداد کسایی بودن که هنوز طالبا اجازه ندادن که 80 هزار دفن بکنن، از جمله امو قماندان احمدیاری که در شعبه پنجشیر وجود داشت. فقط دیروز اینا موفق شدن که از طریق ریشه پیدا و هلال احمر و چیزهای سنگ سرخ اینا بعد از یک ماه یک و نیم ماه اون مرده ها را اجازه دفن دادن. آره شما فکر بکنید دیگه توی فضا دیگه توی شرایط امکان نداره که آقای بنید موفق شون که بتونه حقایق از زبان مردم بشنوه.
به نظرتون طالبا چقدر زمینه را فراهم میکنن، فضا را فراهم میکنن که گزارشگرای مثل آقای بنید بتونه به حقیقت ها دست یابن؟ اگر طالبا امی زمینه را فراهم نکنن دیگه چه راهی وجود داره برای اینا؟
ما فکر نمی کنیم که طالبا این زمینه را فراهم بکنن، و فقط طالبا دارم و تا حد این زمینه را فراهم میکنن که بتوانند در اوضاع در کنترل و در نظارتشان باشه و این مدیریت کده بتوانن که مثلا به ضررشان تمام نشه. ولی رای دیگه که ملل متحد میخواد این حقایق کشف بکنن، او رای بسیار مختلف وجود داره که مثلا اینا میتونن شاهدهای عینی را و افراد برای از یک کار قانع بسازن، مثلا چی از نظر ای که اطمینان بتین برشان، از نظر روحی و حتی از نظر مادی مثلا اونا را تشویق بکنن، یک نوع اخزمی برشان داده شوه که اطلاعات واقعی را استاندارد و درست در همین قسمت تخطی حقوق بشر جمع آوری بکنن. یعنی امکانات بسیار زیادی وجود داره که ملل متحد میتونه این کار را بکنن، منتها در صورتی که خود ملل متحد خواسته باشه. که
دخیل هم میخوایم آقای اندیشمند بپرسم که اگر آقای بنت به حقیقت دست یابه پیاسی را کشته شده، مردم ملکی کشته شده در پنجشیر، ای درد مردم را چقدر دوام میکنه؟ چی به درد میخوره ای گزارش ها؟ نتیجهش چی خواهد بود؟
خب این میتونه ای گزارش ها را اگر به واقعیت ها دسترسی پیدا بکنه، آقای بنیت میتونه ای را در سازمان ملل مطرح شده و کشورهایی که اعضای سازمان ملل هستن و طالبان را تحت فشار قرار بدن و پاسخگو بسازن، و کم از کم این میتونه حداقل از عملکرد مشابه در آینده جلوگیری بکنه، از کشتارهای مشابه در آینده جلوگیری بکنه.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
کریستوفر برگر سخنگوی وزارت خارجه آلمان میگوید در برنامه جدید بشری این کشور افغانهای متضرر در پذیرش به آلمان در نظر گرفته شدند، اما قراردادهای سابق آلمان که در افغانستان باقی ماندند شامل این برنامه نخواهند بود. آقای برگر در صحبت با همکارم جیلا نوری نخست در مورد این برنامه برای افغانهای در خطر معلومات داده است.
What we just started is a new humanitarian admissions program for
ما برنامه جدید بشری افغانهای مهاجر به خطر را آغاز کردیم، به خاطر که می دانیم شمار زیاد افراد در افغانستان با تهدیدات خشونتبار و مجازات هر روز درگیرند، به خاطر کسانی که برای آینده بهتر افغانستان خدمت می کردند بیشتر متضرر شدند. کسانی که با ما کار کردند در وضعیت جدا شده به سر میبرند. ما تلاش به خرج میدیم تا به دختران و زنان افغان که از حقوقشان توسط طالبان محروم شدند کمک نماییم. ما میخواییم برای مردم یک آینده امن و آزاد را فراهم سازیم، به خاطر که ما در قسمت افغانستان خود را مسئول میدانیم، و این برنامه بشری پذیرش افغانها به هدف کمک به کسان است که به خاطر فعالیت‌های قبلیشان متضررند و به مجازات روبروند. ما برای پذیرش فعالین حقوق زن، حقوق بشر، خدمات آنها در بخش قضایی، سیاسی، رسانه‌ها، بخش آموزش و فرهنگی و همچنان افرادی که به دلیل جنسیت یا هویت جنسیتی یا مذهبی در خطر هستند تعهد نمودیم. ما نمی توانیم همه افراد را که با شرایط مشابه روبروند در این برنامه شامل بسازیم، به خاطر که شمار زیاد مردم در محیط انتخابی به سر می برند. ما حدود هزار نفر در ما را به آلمان اجازه می‌دهیم. در غیر آن امکان انتقال امن افراد وجود نخواهد داشت. حتی پس از این که آلمان برای افراد اجازه بدهد، خروج آنها از افغانستان بسیار زیاد دشوار خواهد بود. ما به همین خاطر برای مردم فرصت می‌دهیم که به زندگی امیدوار بمانند. ما با مشکلات بسیار زیاد در تطبیق به شرایط عملی این برنامه روبرو هستیم.
شمار زیاد افغان ها به دلایل مشکلات اقتصادی تلاش میکنند که کشور را ترک کنند. شما میکانیزم دانی که برنامه را به طور شفاف تطبیق کنند و افراد مستحق شامل برنامه شده و کشور را ترک نمایند؟
Obviously one of the huge challenges
یکی از مشکلات عمده برای ما تطبیق برنامه خواهد بود، به خاطر که در حال حاضر ما نمایندگی دیپلماتیک یا سفارت در افغانستان نداریم. توانایی ما برای بررسی افراد نهایت محدود است. به همین خاطر ما به همکاری بنیادهای جامعه مدنی و فعالین ادارات حکومتی در داخل آلمان نیاز داریم تا از طریق برنامه‌ها و شبکه‌های کاری که در افغانستان داشتن معلومات درست و دست اول در مورد افراد را برای ما تهیه کنند تا ما بتوانیم به قضایای پناهندگی آنها رسیدگی نماییم. و بعداً حکومت آلمان در این مورد قضاوت خواهد کرد که طبق شرایطی که دارند افراد بیشتر منتظر را که نیاز دارند به آلمان منتقل شوند شناسایی کنند. اما ضرورت زیاد است. شمار زیاد از افراد هستند که میخواهند شامل این برنامه شوند. شرایط این برنامه بشری را قبلا توضیح دادم. و ما کسانی را که در وضعیت اضطراری باشند در این مرحله برنامه شامل می سازیم. این برنامه برای افغانهایی است که در داخل خاک افغانستان ماندند، به خاطر که ما احساس می کنیم بیشتر خطر متوجه آنهاست.
با یکی از اعضای گروه جامعه مدنی میشن لایفلاین آلمان صحبت کردم. اونا گفتن که 35,000 قراردادی آلمان در افغانستان باقی ماندند و شما از آنها در خانه های امن هستند. وضعیت این افراد چی خواهد شد؟ آیا شامل برنامه جدید بشری آلمان میشن؟
در حال حاضر ما حدود 12,000 قراردادی آلمان را هنوز در افغانستان داریم که اجراءات رسمی آنها تکمیل شده است، اما تاکنون به آلمان منتقل نشدند و دلیل آن مشکلات است که تذکر دادم. ما هر ماه رقمی از افراد را میپذیریم، اما در واقعیت این پروسه بسیار انتخابی است. همچنان افرادی هستند که با شماری از شرکت‌های آلمانی در داخل افغانستان همکاری می‌کردند، اما شرایط ما را تکمیل نکردند. در این برنامه جدید پذیرش افغانها ما تصمیم گرفتیم تا روی همکاری گذشته تمرکز نکنیم، اما و متضررین فعلی و در خطر تعجب داریم. ما هم واضحاً که شماره از افراد با آلمان در گذشته کار کردند، اگر به خاطر فعالیت های گذشته یا هویتشان در حال حاضر در خطر باشند، در این برنامه شامل خواهند شد.
آیا حکومت آلمان با طالبان روی انتقال امن افراد که در برنامه بشری آلمان مستحق می شوند توافق نمودند؟
در گذشته ما به طور غیر مستقیم با طالبان در مورد ترتیبات اساسی برای انتقال امن افراد از افغانستان صحبت هایی داشتیم. ما بیشتر از طریق کشورهای همسایه افغانستان کار میکنیم و برای ما بسیار کمک میکنند. ما با کار به این کشورها ادامه میدهیم تا بتوانیم برای افراد راه خروج امن از کشور را که میخواهیم نجات پیدا کنند فراهم بسازیم.
آنچه را اکنون میشنوید تفسیری است که آمار و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس میدهد.
جرایم علیه طبیعت، جرایم علیه طبیعت، انواع جرم ها بر طبیعت مانند قطع درختان، استخراج معادن، تجارت حیوانات وحشی، تبدیل اراضی و فعالیت های مجرمانه مربوط به آن و همچنین جرایم مرتبط به ماهیگیری به مردم آسیب می رساند و حفاظت و استفاده پایدار از جهان طبیعی ما را تضعیف و تخریب می کنند. جرایم علیه طبیعت تجارت بزرگ برای گروه ها و شبکه های جنایی بین المللی است. این جرایم به طرز شگفت‌انگیز سودآور است و صدها میلیارد دلار در سال عواید دارد. از سوی دیگر بسیار مخرب است. معیشت و منابع طبیعی جامعه را غارت نموده، بیماری را گسترش می دهد، جوامع بومی را از بین می برد و نوع بشر را به لبه انقراض سوق می دهد. جرایم طبیعی با قاچاق انسان، مواد مخدر، اسلحه و فساد، اخاذی و رشوه، پولشویی و تقلب مرتبط است. اسپن بارت ایده، وزیر آب و هوا و محیط زیست نروژ، و مونیکا مدینه، معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده در امور اقیانوس‌ها و امور بین المللی محیط زیست و علمی، در اواخر ماه سپتامبر میز مدوره را با حضور وزرا و مقامات ارشد از 11 کشور میزبانی کردند. این دو میزبان مشترک از این رویداد به حیث یک مقدمه برای ائتلاف جرایم علیه طبیعت استفاده کردند. به دنبال این میز مدور، اسپن بارت ایده، وزیر آب و هوا و محیط زیست نروژ، و مونیکا مدینه، معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده در امور اقیانوس‌ها و امور بین المللی محیط زیست و علمی، در یک اعلامیه گفتند این جنایات به نوعیت طبیعت و جوامع محلی آسیب می‌رساند و عواقب دراز مدت قابل توجهی برای نسل‌های آینده ایجاب می‌کنند. اگرچه جرایم فردی علیه طبیعت از قبل در اکثر کشورها غیر قانونی بوده و تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند، این تلاش‌ها اغلب پروپاگانده اند و برای از بین بردن این شبکه‌های جنایی کافی نیستند. ایالات متحده و نروژ امیدوارند که اتحاد جرایم طبیعت در جهت مشارکت جامعه مدنی، کارشناسان فنی و مجریان قانون، تقویت ظرفیت عملیاتی برای مبارزه با جرایم علیه طبیعت و حمایت از حقوق و امنیت مردم بومی و جوامع محلی به عنوان یک تسهیل کننده برای افزایش اراده سیاسی و بسیج تعهد مالی عمل کند. این فعالیت های جنایتکارانه امنیت ملی را تهدید می کند، حاکمیت قانون را تضعیف می کند، منابع طبیعی و درآمد کشورها و جامعه را غارت می کند، نوعیت طبیعت را به مرز انقراض سوق می دهد و بیماری را گسترش می دهد. مدینه، معاون وزیر خارجه ایالات متحده، گفت آنها باید متوقف شوند و زمان اقدام فرا رسیده است. بیانیه مشترک این دو ادامه می دهد شبکه هایی که این جرایم را مرتکب می شوند به فساد، جرایم مالی از جمله فرار مالیاتی و پولشویی دامن می زنند و در هر جایی که فعالیت می کنند ویرانی کشت می کنند. هیچ کشوری، هیچ زمینی، هیچ آبی، هیچ مردمی از فعالیت های غیر قانونی و اغلب وحشیانه آنها در امان نیستند. ما مشتاقانه منتظر استیم تا با کسانی که امروز به ما ملحق شده اند کار کنیم و یک ابتکار مشترک جدید اتحاد جرایم طبیعت را توسعه دهیم.
آنچه را شنیدید تبصره ای بود که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را منعکس می‌نمود.
و مطلب آخر، شورای امنیت ملل متحد امروز مناظره سالانه خیش را تحت عنوان زنان، صلح و امنیت برگزار می کند. اما این بار حقوق زنان افغان در محراق توجه این نشست قرار خواهد داشت. هدربار، مسئول بخش زنان در دیدبان حقوق بشر، به صدای امریکا گفت از کشورهای دخیل در شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهند خواست تا از صلاحیت‌های این شورا برای مجازات ناقضین حقوق بشر در افغانستان استفاده شود. سحر عظیمی در این مورد با نازیلا جمشیدی مصاحبه انجام داده که با هم مشنویم.
خب من فکر میکنم که این نشست یک نشست مهم هست، ولی تاثیر کوتاه مدت روی تغییر سیاست های طالبان در رابطه با مسائل حقوق بشری و به خصوص حقوق بشری زنها نخواهد داشت، تاثیر مستقیم و کوتاه مدتی نخواهد داشت. اما در کل این نشست یک نشست مهم هست، به خاطر که در این به خصوص ای که خانم هیدربار از دیدبان جهانی حقوق بشر در او حضور داره و این سازمان از زمانی که طالبا از افغانستان تحت تصرف گرفتن، اینها به شکل بسیار فعالانه مسائل حقوق بشری نظارت و دیدبانی میکنن و از گزارشات تهیه میکنن و پیش اینها مستندات و گزارشات خیلی زیادی از نقض وسیع حقوق بشر توسط طالبان هست و این یک فرصت برای این خانم های فعال و این خانم های مدافع حقوق بشر تهیه میکنه که مستقیما با کشورهای عضو و همچنین با سازمان ملل در رابطه با اقدامات لازمی که اینها میتونن برای تقویت پاسخگویی در مورد نقض حقوق بشر اتخاذ بکنن، که از جمله از طریق یک مکانیزم آدرس کردن مسئله مسئولیت از مجازات هست و چندین توصیه دیگه و ای که این کشورها در هماهنگی یکدیگه باید در جستجوی راههایی باشند تا که حقوق بشری زنها دوباره احیا بکنن صحبت خواهند کرد.
با توجه به صحبتهایی که شما کردین، موضوع تحقیقات و مستندسازیهایی که در چند ماه اخیر از وضعیت زنان در افغانستان میشه، موضوع زندانی کردن دختران معترض، عدم بازگشایی صنوف مکاتب و دختران بلندتر از صنف ششم، همه و همه موضوعاتی هست که تمام دنیا را نگران ساخته. اما چیزی که در این روند کمبودش احساس میشه راهکرد عملی است. طالبان تا هنوز تمکین نکردند. به نظر شما راهکرد به خاطر حل موزل آزادی های زنان، آزادی های اجتماعی دختران در افغانستان به راهکرد عملیش در حال حاضر چی می باشه؟
اتفاقا یکی از دلایلی که من به این نشست اندازه‌ای به مسائلی که بحث خواهد شد خوشبین هستم و او قابل اهمیت میدونم، یکی از همین مسائل هست که کشورهای عضو شورای امنیت، ببینید مسئله برابری جنسیتی، مسئله متعارف سازی جنسیتی دو رویه قدرتمند در قلب قطعنامه 25 شورای ملل متحد هست. ببینید این مسئله برابری جنسیتی اینها قبلن این قطعنامه پاس کردن و در اون در رابطه با مسائل جندر در صلح و امنیت بین‌المللی و همچنین درک این مسئله مهم که هر نوع سیاست گذاری و برنامه هایی که این کشورها و به خصوص اعضای اینها در اون جلسه خواهند بود که اینها میسازن تأثیرات متفاوت و تأثیرات یا شکننده یا مؤثر خود میتونه روی زنها داشته باشه و بر اساس همین قطعنامه این زمان مهمی هست که با استفاده از همین قطعنامه که خود این اعضا خود این کشورها او به امضا رساندن او و وظیفه اونها و مسئولیت بر اونها تعریف کرده، زنهای فعال از همون به عنوان یک وسیله استفاده بکنن، او سر میز بگذارن و از این کشورها بخواین که ما دیگه زمان از این رسیده بعد از یک سال و چند ماه که دیگه یک تعداد سیاست ها و یک تعداد کارهای عملی ببینیم. مثلا یکی از مسائلی که ما همیشه ما دیدیم، با گفت شما کاملا موافق هستم که در تمام یکونین سال، نه تنها در یکونین سال، 40 سال هست که مردم افغانستان از سازمان ملل فقط تقلیح میشنوند، فقط ابراز نگرانی میشنوند، ولی زنهای ما همچنان رنج میبرند، دروازه های مکتب همچنان بسته هست، اینا تقلیح میکنند، طالبا هر نوع اساسی که بر مبنای از سازمان ملل اصلا ایجاد شده و تمام این سرمایه گذاری ها روی اون صورت گرفته، اینها زیر پا میذارن و هنوز هم مردم افغانستان تنها چیزی که میشنوند تقلیح هست.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
آیا فکر میکنین اگر این رویدادها برای زنان در تمام جغرافیای جهان در مکان دیگه رخ میداد غیر از افغانستان، آیا رویکرد سازمان ملل و کشورهای متحد به همین شکل بود؟
من فکر میکنم نه خیر نمی بود، احتمالا اینها یک روی کرده دیگه از خود نشان می دادن، به خصوص کشورهای عضو شورای امنیت. متاسفانه افغانستان، حتی اقل شخص خودم دیگه باور ندارم که از نگاه استراتیجیکی برای کشورها اهمیت چندانی داشته باشه. تنها مسئله ای که پیش این کشورها مطرح هست مسئله امنیت منطقه‌ای و امنیت جهانی هست که او رو هم بالاخره با رهبران طالبان افغانستان به نوعی بین خود خجور می آین. اما متاسفانه به دلیل از اینکه اینها نفع چندانی در افغانستان ندارن، مسئله زنها هم طالب رو رسیدگی نشده.
شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. تا نیم ساعت دیگر بزد در خدمت خواهیم بود. برایتان وقت خوش آرزو دارم.